بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از اینکه عرایزم را آغاز بکنم، خدای متعال رو سپاسگزار هستم که به من توفیق حضور در این محفل نورانی رو عطا کرد و از عزیزانی هم که این فرصت رو در اختیار قرار دادن تشکر میکنم. از همه سروران و عزه خودم که من افتخار خدمتگذاری آستانشون رو دارم، عذرخواهی میکنم که بنده باید در این جلسه مزاحم اوقاتشون بشم. موضوعی رو که بناست در این فرصت تقدیم کنیم، بحث حکومت دینی و عصر ظهور یا امام زمان ارواح العالمین له الفدا هست. نسبت بین حکومت دینی و جامعه مهدوی در واقع موضوع بحث ماست. سوالاتی که در این بحث باید مورد دقت قرار بگیره بسیار فراوان هستند و بسیاری از اون سوالها هم چالش‌های جدی فرهنگی جامعه ما هستند. ولی از بین این سوالات در این فرصت من تنها چند سوال رو میتونم مورد بحث و بررسی قرار بدم. به طور اختصار سوال‌های بحث اینا هستن: آیا حکومت دینی یک ضرورت هست و یا خیر، به تعبیر دیگه آیا میتونیم ما از معقولیت حکومت دینی دفاع بکنیم و یا جمع بین حکومت و دین یک جمع غیر معقول هست. دوم این که اگر ما فرض حکومت دین رو داشته باشیم و ضرورت او رو بپذیریم، معنا و مفهوم حکومت دینی چیست و تفاوت این حکومت و آثار و نتایج این حکومت با حکومت‌ها و دولت‌های غیر دینی در کجاست. و طبیعتاً سوال دیگری که جای طرح داره این هست که در مسیر تکامل تاریخ و مسیری که ما به سمت اون جامعه موعود انبیای الهی حرکت می‌کنیم، به سمت اون مدینه فاضله انبیا یعنی عصر ظهور حرکت می‌کنیم، جایگاه حکومت دینی تو این مراحل تکامل تاریخ کجاست و اگر ما بپذیریم که الان در مرحله‌ای هستیم که خدای متعال و عنایات ولیش ما رو به قدرت و حکومت رسونده و به مؤمنین ظرفیت حکومت رو داده، چشمانداز این حکومت باید کجا باشه و به کدام سمت حرکت بکنه، که قاعدتا از اینجا ما به ارتباط بین حکومت دینی خودمون و عصر ظهور میرسیم که حکومت دینی ما مرحله ای از مراحل تکامل دینداری و چشمانداز او هم عصر ظهور هست. سوال بعدی اینه که ضرورت مرحله انقلاب اسلامی و حکومت دینی ما برای دستیابی به اون چشمانداز و قبل از رسیدن به اون چشمانداز که عصر ظهور هست، برای رسیدن به یک تمدن دینی چیست، که من گمان میکنم به طور اجمال این هم تولید نرم‌افزار اداره دینی جامعه است. خب حالا این سوالات بحث است. فرضیه ای هم که میتوان برای بحث بیان کرد اینه که فرضیه ای رو هم که ما میتونیم برای بحثمون عرض بکنیم این است که حکومت دینی ضرورت مرحله ای از مراحل تاریخ برای تکامل عبادت و بندگی است و این مرحله قبل از عصر ظهور و مقدمه تحقق جامعه موعود یعنی عصر ظهور هست و دورنمای این حکومت دینی که قبل از عصر ظهور محقق میشه، ایجاد بستر برای تحقق اون جامعه موعود و عصر ظهور هست و به تعبیر دیگه ما باید نگاهمون به گزاره‌ها و حتی فرضیه‌هایی که در باب عصر ظهور هست تغییر بکنه و ادبیات ما در برخورد با مسئله انتظار باید تغییر کنه. انتظار به معنی برنامه ریزی برای تحقق اون دولت موعود هست و ما در مرحله ای هستیم که این برنامه ریزی باید در ساخت و سازهای اجتماعی و ایجاد یک مدنیت اجتماعی حضور پیدا بکنه و بر همین اساس ضرورتی رو هم که در این مرحله از انقلاب اسلامی به نظرمون میاد باش مواجه هستیم و چالش اصلی انقلاب اسلامی ماست، تولید نرم افزار اداره دینی است در مقابل نرم افزار اداره تمدن‌های مادی که بعد از رنسانس به خصوص به نقطه اوج خودشون رسیدن، یعنی در مقابل علم سکولار که ابزار اداره جامعه مادی است، ما نیازمند به یک علم دینی هستیم که از طریق او به سمت اون چشم‌انداز حرکت بکنیم و بتونیم جامعه اسلامی رو و سازوکارهای اجتماعی رو به سمت اون چشم‌انداز هدایت بکنیم. و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، جنبش نرم افزاری و یک حرکت اجتماعی، من تعبیر میکنم به نهضت فرهنگی، برای تولید مفاهیم نو که اون مفاهیم بستر اجتماعی رو تبدیل به بستر عبادت بکنند هستیم. خب حالا من به اندازه‌ای که فرصت اجازه میده یک به یک سوال‌های بحث رو طرح می‌کنم و به طور مختصر تقدیم می‌کنم، در پایان هم فرصتی رو برای پاسخگویی به پرسش‌های سروران قرار می‌دیم. بحث اول، ضرورت حکومت دینی و معقولیت حکومت دینی است. آیا اصولاً چیزی به نام حکومت دینی ما داریم یا حکومت از مقوله تأمین دنیاست؟ دین سرپرسته جریان توحید در جهان هست و از این منظر اگر به دین نگاه بکنیم کاملا واضح و شفاف و روشن هست که دین یک حقیقت فراگیر نسبت به همه زوایای زندگی بشر هست، چرا که توحید یک حقیقت فراگیر هست و به تعبیر دیگر ما شرک رو به هیچ وجه برای هیچ یک از ابعاد و زوایای زندگی بشر جایز نمیدونه. همه انبیای الهی دعوت به توحید میکردن و اینجور نبوده که شرک و پرستش غیر خدا رو حتی در چهره های پنهان و مخفی و اخفا اجازه بدن و یا بگن انسان فقط در خلوت و باطن خودش باید موحد باشه اما در حوزه معیشت خودش میتونه نفس محور باشه. اون چیزی که جریان تمدن جدید و مدرن بر محور او شکل گرفته، یعنی تمدن انسان مدار، چه در قالب لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی یا سوسیالیسم و کمونیسم تفاوت نمی کنه. این دو اردوگاه تمدن مادی بعد رنسانس هستند. جنگ های فراوانی هم خودشون داشتن، جنگ های ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی، ولی همشون از یک خاستگاه برخواستن و اون جریان انسان محوری است. انسان محوری در نگاه ما به معنی پرستش نفس هست و اگر دین رهبری عبادت و رهبری توحید رو به عهده داره و جریان سرپرستی خدای متعال نسبت به تحقق عبادت و عبودیت هست، یک حقیقت گسترده و فراگیری است که همه زوایای زندگی بشر رو میپوشونه. یعنی ما در حوزه زندگی اجتماعیمون هم باید موحدانه زیست بکنیم و همه تعاملات اجتماعی ما از جمله تعاملی که با حاکمیت داریم باید تعامل بر مبنای عبودیت باشه. بنابراین من گمان میکنم بر اساس این نگاه اختلاف کسانی که دین رو میخوان به حاشیه برونن و غیر سیاسی تفسیر بکنن با کسانی که معتقد به حکومت دینی هستن مثل امام رضوان الله تعالی علیه و فقهای بزرگوار شیعه و بسیاری از اندیشمندان تاریخ انبیا و اولیا، تفاوتشون در تفسیر توحید هست. توحید رو طرفداران حکومت دینی به جریان عبادت خدای متعال در همه شؤون حیات تفسیر میکنن و دیگران توحید رو به خلوتخانه انسان اختصاص میدن و معتقدن انسان در عرصه حیات اجتماعی خودش باید خود محور و نفس محور باشه، هیچ معنای دیگه ای نداره. شما اگر بخواید چهره های باطنی این حرف ها رو شفاف بکنید، همینه. اون کسی که منکر حکومت دینی است، منکر جریان عبادت خدا در حیات اجتماعی بشر هست. اگر عبادت خدا بناست تو جریان حیات اجتماعی بشر هم جاری بشه، کلمه توحید جاری بشه، شرک در حیات اجتماعی بشر هم نفی بشه، قاعدتاً حکومت باید حکومتی باشه که درش دین الهی یعنی جریان توحید جاری بشه. و طبیعی است که چنین حکومتی بر محور انبیا و اولیا و بعدم کسانی که عارف و بصیر نسبت به دین و وفادار به دین باشند باید شکل بگیره. نظام حاکمیت دینی باید نظامی باشه که جریان قدرت درش با ضابطه آشنایی و تفقه با دین و وفاداری به دین قید بخوره. البته سطوح حاکمیت در یک نظام متفاوته. نظام حکومت دینی است، نظام ولایت فقیه هست. اون کسی که در نقطه کانونی و محوری این نظام قرار میگیره و هدایت استراتژیک نظام رو به عهده داره، باید کسی باشه که فقیه ترین و وفادارترین نسبت به دین باشه. البته این دو ضابطه اگر خوب معنا بشه، همه آگاهی ها و توانایی های دیگر رو میپوشونه. یعنی توانایی سرپرستی عبادت در مقیاس توسعه رو داشته باشه، بتونه جامعه رو از در رهبری استراتژیک تو موازنه جهانی به سمت توسعه قدرت و توسعه عبادت و بندگی هدایت بکنه. به نظر ما این قطعی است. سایر مراحل نظام هم همین جوری است. یعنی همینطوری که شما در یک نظام سکولار مناسب رو مقید میکنید به توانایی ها و دانایی های متناسب با اداره، در یک حکومت دینی هم حتما مهارت ها و توانایی ها و وفاداری ها نسبت به دین و تحقق جریان دین باید وجود داشته باشه. بنابراین نظام حاکمیت دینی است. خب بر این اساس می توان سوال دوم رو پاسخ داد که معنا و مفهوم حکومت دینی چیست. در یک کلمه حکومت دینی یعنی حکومتی که موضوعاً به عبادت خدای متعال تعریف میشه. معنای حکومت برای عزیزان روشنه. جریان قدرت و تعامل اجتماعی قدرت هست که جامعه رو به سمت و سوی خاصی هدایت میکنه. این تعامل میتونه موضوعش گرایش به دنیا و ابتهاج به دنیا باشه. به تعبیر دیگه موضوعاً خودش رو وقتی میخواید تعریف کنید، چه چیزی داره واقع میشه در حکومت، چه از طرف حاکمان و والیان و متولیان قدرت و چه از ناحیه ملت. این تعاملی که واقع میشه به حکومت رو شکل میده و جاری میکنه. این تعامل یا عبادت است یا غیر عبادت، فرض سوم نداره. یعنی یا متولیان دارن عبادت میکنن در تصدی امور، عبادت و بندگی خدا جاری است، در اداره جامعه عبادت و بندگی خدا جاری است، و کسانی هم که میپذیرن این جریان رو و بیعت میکنن با این جریان قدرت، باز عبادت میکنن، نه بر محور نفسانیت یک دولتی تشکیل میدن که به توسعه احتیاج و التزاز مادی برسن. خلاصه جریان قدرت یا تعامل اراده ها برای توسعه ابتهاج و پرستش نفس و کامجویی از دنیاست، یا تعامل اراده ها برای گسترش عبادت هست. پیداست در اون جریان کارآمدترین انسان ها، شدیدترین انسان ها نسبت به دنیا هستند، و در این جریان کارآمدترین انسان ها، شدیدترین انسان ها نسبت به امر عبادت و پرستش و تقرب به خدای متعال هستند. از همینجا به وضوح می شود آثار و برکات این دو حکومت رو با هم دیگه مقایسه کرد و نتایج این دو حکومت در یک جریان، در اون نقطه موعود خودش، جریان ارضاء نفس و پرستش دنیا به بهترین شکل تحقق پیدا میکنه، و در جامعه موعود انبیای الهی اون چیزی که تحقق پیدا میکنه جریان عبادت و قرب و پرستش و ابتهاج و نشاط به بندگی خدای متعال هست. یعنی همه آهنگ زندگی بشر آهنگ خدا میشه. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدن. یعنی همه ارتباطات انسانها با هم دیگر در ساخت و ساز قدرت، چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا، در جریان حکومت دینی از طریق ارتباط با خدای متعال عبور میکنه. و به عکس در حکومت غیر دینی رابطه ها از بستر نفسانیات عبور میکنه. این نقطه اساسی تفرق این دو نوع حکومت است که در آثار این دو نوع حکومت ظهور پیدا میکنه. تشبیه رسانی است. دیدید شما در ارتباطات مخابراتی با اتاق کناری خودتون هم که ارتباط برقرار میکنید، این ارتباط از طریق شبکه مرکزی عبور میکنه. گاهی ارتباط انسان با دیگران، چه با متولیان، چه با زیردستان خودش، چه با دوستان خودش، چه با خانواده خودش، ارتباطی است که از بستر ارتباط با خدای متعال عبور میکنه. خشوع با خدای در مقابل خدای متعال جاری در ارتباط انسان با دیگران میشه. این ارتباط همیشه ارتباط خاشعانه، متواضعانه و محبت‌آمیز و فداکارانه است. یعنی انسان برای قرب بیشتر به محبوب خودش و معبود خودش با دیگران ارتباط برقرار میکنه. چه حاکمی که با زیردست ارتباط برقرار میکنه، چه زیردستی که با حاکم ارتباط برقرار میکنه، رابطهشون از بستر نفس عبور نمیکنه. یعنی نفس نیست که میخواد تو این رابطه بهره مند بشه. حقیقت و باطن فطرت انسان هست که میخواد به شهود و قرب برسه و برای رسیدن به شهود و قرب میخواد در مقابل خدای متعال سجده کنه و این سجده رو در ارتباطش با دیگران جاری میکنه. لذا جریان محبت خدای متعال، جریان خشوع در مقابل خدای متعال، جریان فداکاری در راه محبوب و خدای متعال جاری میشه در ارتباط با دیگران. مقتدرترین فداکارترین است، عاشقترین است، دلسوزترین است. شما نمیتونید احدی پیدا کنید مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها، انوار ائمه معصومین اینجور برای سعادت بشر دل سوزانده باشند و فداکاری کرده باشند. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. سنگین ترین بلاها رو تحمل کردن، بالاترین حد ریسک خطر رو داشتن انبیا و اوصیاءشون و تابعینشون برای اینکه دیگران به رشد برسن. دروغ نمی گفتند، تملق نمی گفتند و دل به تملق هم نمی بستند. واقعا فداکاری می کردند. ما اوزی نبی یا مثل ما اوزید. این یه چیزیست که تو تاریخ قابل مطالعه است و با مطالعات تاریخی کاملا شفاف و روشنه. اون روزی که در اوج قدرت بودن می فرمودن یا دنیا غری غیری، وقتی حضرت امیر ارواح العالمین له الفدا وارد بیت المال بصره شد و نگاهش به طلاهای انباشته افتاد، همون طلاهایی که طلحه و زبیر رو منحرف کرده بود و سر امام جماعتی نماز صبح با هم دعواشون شد تا نزدیک بود نماز مردم قضا بشه، همونا رو وقتی حضرت از اونها پس گرفت وارد بیت المال شد، فرمود یا دنیا غری غیری، امکان رجوع امیرالمؤمنین به دنیا نیست، تمام شده است رابطه من با تو. بنابراین میبینید این حاکمیت، حاکمیتی است که از هر سو چون ارتباط از بستر ارتباط با خدا عبور میکنه، انسان در ارتباطش با دیگران اگر از عبودیت عبور کرد ارتباطش خاشعانه است. چرا انسان در مقابل دیگران خشوع بکنه اگر در مقابل خدا خاشع نیست؟ ابلیس که در مقابل خدا استکبار میکنه چرا در مقابل دیگران تکبر نکنه؟ چرا دنبال این نباشه که از دیگران نردبان درست کنه برای رسیدن خودش به مراتب؟ چرا دنبال این نباشه که از سرها برج بسازه که خودش به قدرت برسه؟ لذا وعده به فداکاری و ایثار در دستگاه مادی و ابلیس یک نفاق و یک دروغه، یک فریبه. همین چیزی که امروز شما به وضوح در حاکمیت‌های دنیا می‌بینید. نمیتونه صورت صدق به خودش بگیره. خیال نکنیم این مال دوره مدرنیته است، در دوره پسامدرن این ضعف برطرف میشه، این پروژه به نقطه مطلوب میرسه. اینطوری نیست. اگر رابطه انسان‌ها بر اساس عبودیت و بندگی و خضوع و خشوع و محبت خدا شکل نگرفت، محال ایثار تو شکل بگیره. انسانی که برای دنیا با دیگری پیوند برقرار میکنه و میخواد به نطامع دنیایی خودش برسه، به تعبیر ماکیاولی انسان سودجو، انسان گرگ‌صفت که معدل انسان شناسی غرب است. انسان ماکیاولی چرا فداکاری بکنه؟ به چه نکته ای من از لقمه خودم بگذرم به نفع دیگران اگر خود این لقمه اصل است؟ اگر متاع دنیا اصله و رسیدن به سود دنیا اصله، چرا ایثار تحقق پیدا بکنه؟ لذا محاله که در تمدن‌های مادی ایثار نهادینه بشه. فریب هست، معامله گری هست، معامله بر سر دنیا همه میکنن، چیزی میدن اونچه بهتره براشون میگیرن، ولی فداکاری نیست. فداکاری فقط در دستگاه حکومت دینی واقع میشه. اگر واقعا مقصود ما از حکومت دینی این بوده، حکومتی که به عبادت تعریف میشه اصلا، اگر ارتباطات برای گسترش عبادته، اگر برای قرب خدا با دیگران ارتباط برقرار میکنم، حالا حاضرم فداکاری بکنم تا به قرب برسم، چون خدای متعال دوست میدارد. اگر حب خدای متعال شد اصل، فداکاری برای محبوب معنی دار میشه. حداقل اگر آخرت اصل شد، فداکاری در دنیا معنا داره، ولی اگر دنیا اصل شد، فداکاری در دنیا دیگه بی‌معناست. تجارت در دنیا معنی داره، ولی فداکاری بی‌معناست. در این تجارت هم هرگز منافع طرف مقابل مراعات نمیشه. شما ببینید همین هایی که تو میدان کشتی وقتی یکی شکست میخوره به هم دیگه تبریک میگن، وقتی تو میدان کشتی هستن دقیقا مثل دو دشمن با هم میجنگن. غرضشون تربیت طرف مقابل، منفعت طرف مقابل نیست، فقط غلبه خودشون موجودیت داره. بعد از اینکه شکست خورد، یک دیپلماسی سیاسی و نفاق درست کردن، به هم دیگه تبریک میگن. تبریک وقتی است که انسان وقت از ته دل تبریک میگه، و وقتی میتونه از ته دل تبریک بگه وقتی تو میدان هم بازی میکنه، برد رقیبش براش مطلوب‌تر باشه تا برد خودش، یعنی بتونه ایثار بکنه. بگذاریم، این فقط در جریان کشتی نیست، تو موازنه جهانی هم درگیری قدرت‌ها همینطور. با تمام وجود در رقابت اقتصادی میخواد دیگران رو زمینگیر بکنه که خودش رشد بکنه. این تو فرهنگ انبیا نیست، و تو فرهنگ تمدن مادی هم غیر این متصور نیست. بنابراین تمدنی که درش امنیت محقق میشه تمدن دینی است. فرق توحش و تمدن تو یک کلمه است. اگر انسان‌ها توی جامعه‌ای مواظب خودشون هستن که به دیگران ضرر نزنن، به تعبیر روایات ما مؤمن خودش در رنج نفسه منه فی تعب و الناس منه فی راحه، خودش رو به رنج میاندازد که دیگران رنج نبرند، یعنی ایثار و فداکاری. این جامعه متمدنه، همه نسبت به هم احساس امنیت میکنن. اما جامعه‌ای که هر کسی باید مواظب خودش بشه که دیگران به او ضربه نزنن، این جامعه متوحشه. جامعه‌ای است که همه از هم وحشت دارن، و همه تمدن‌های مادی اینجوریه. در مقیاس کلان شما الان نگاه بکنید، این جریان قدرت در جهان آیا امنیت ایجاد کرده؟ ذرات‌خانه‌های اتمی قدرت‌ها که برای ایجاد صلح جهانی و ثبات جهانی هم میگن اینا لازمه، واقعا امنیت جهانی ایجاد کرده؟ من از شما سوال میکنم. یا ضریب ناامنی رو در جهان بالا برده؟ علتش اینه که اگر قدرت نداشته باشی تو رو میبلن. خدای رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این قدرت ها مثل گرگ های گرسنه میمونن که تو شب های برفی زمستان طعمه گیرشون نمیاد، دوره هم حلقه میزنن، چشمشون به هم دیگه بازه، یکی چرت بزنه میپرن و اونو میدرن. باید مواظب خودت باشی که رقبا تو رو ندرن. این توحش دیگه، اسمشو بگذارید تمدن، توحش منظم. کجای جامعه مادی انسان ها نسبت به احساس امنیت میتونن بکنن؟ وقتی اصل منافع خود انسان هست، به چه دلیل دیگران از من احساس امنیت بکنن؟ انسان ماکیاولی انسانی است که دیگران حتما از او احساس ناامنی میکنند. از انسان مؤمن است که دیگران احساس امنیت میکنند. بنابراین میبینید این دو تا حکومت بسیار با هم متفاوتند. اگر واقعا موضوع حکومت به عبادت تفسیر شد و تعبیر شد و تبدیل شد، هم حاکمان از مردم احساس امنیت میکنند، هم مردم از حاکمان احساس امنیت میکنند، چون احساس میکنند همه میخوان خدا را عبادت کنند و نسبت به دیگران فداکاری میکنند. بیشترین تلاش رو میکنن، کمترین برداشت. امیرالمومنین علیه السلام وقتی از دنیا میرفتن تمام دارایشون 700 درهم نقد شده بود. در حالی که ایشون جزو ثروتمندترین ها بودن که در اون دوران خانه نشینیشون مشغول به کار بودن و از طریق کشاورزی ثروت فراوانی به دست آورده بودن. اونجایی که حضرت می‌فرمان که آمد از حضرت چیزی خواست که آقا طلا بدم یا نقره، فرمود برای من فرق نمی‌کنه، ببین او برش کدام مطلوب تره. این از اموال بیت المال که نبود که حضرت یه من جوشو به عقیل نمیدن، از اموال شخصیشون بود. ولی همین آدم وقتی میخواست از دنیا بره 700 درهم بیشتر نداشت و نان جو سیر نخورد. حالا اینو شما با حاکمان تمدن‌های مادی برید مقایسه بکنید. حکومت دینی باید به سمتی بره که همه تناسبات بشه عبادت، نه مسابقه بر سر دنیا. به میزانی که به این سمت حرکت میکنه حکومت دینی میشه و رابطه ها رابطه های فداکارانه و ایثارگرانه میشه، اون رابطه هایی که شما در دوران جنگ در جبهه‌ها چشیدید و لمس کردید که فرمانده کمترین برداشت رو میکرد بیشترین کار رو میکرد. حتی در خدمت رسانی خرد به افراد، نمیگم خدمت رسانی در مقیاس یه لشکر، نیمه شب پا میشد پوتین سربازهای خودش رو واکس میزد، مخفیانه هم واکس میزد، عبادت خدا میکرد. این ارتباط فقط تو جامعه دینی متصوره و میتونه نهادینه بشه. و برکات دیگرش هم بمونه، حالا من نمیخوام برکات دیگرش رو بحث بکنم، بحث امنیت، بحث رفاه عمومی است، بحث عدالت، اینا جز جر جامعه دینی تصور متصور نیست. بنابراین هم حکومت دینی یک ضرورت برای گسترش عبادت در عالم و گسترش کلمه توحید و هم امنیت، عدالت، سعادت، حتی سعادت در معیشت جز در سایه حکومت دینی متصور نیست. حکومت‌های مادی که رقابت بر سر دنیا دارند حتما رفاه طبقاتی میشه درشون، تردید نکنید. رفاه طبقاتی مال حکومت غیر دینی است. حکومت دینی حکومت عادلانه است. حکومت غیر دینی چون انگیزه ی حرکت نمیتونه ایجاد بکنه الا متامع دنیا، به ناچار مجبور بهره مندی از دنیا رو طبقاتی بکنه به عنوان ابزار مدیریت. جلال و جبروت مادی و حرص و طمع مادی است که مبدا فرماندهی و فرمانپذیری میشه. در یک ارتش دنیایی است که جلال و جبروت و تفاخر مادی و تحقیر مادی مبنای فرماندهی و فرمانپذیری است. در یک لشکر الهی که اینجوری نیست. شما در جبهه‌ها دیده بودید فرمانده لشکر ساده ترین انسان بود، در این حال نافذ ترین انسان، با حرفش رو مین می‌رفتن، حجت برشون تمام می‌شد، درسته؟ در این حد ریسک خطر می‌کردن. شب‌های حمله‌ای که تعداد زیادی داوطلب می‌شدند با فرمان فرمانده خودشون که گاهی فرمانده ارشد هم نبود، رژه برن رومین. و برای صرف جویی در وقت میدان این رو باز بکنند. آیا جلال و جبروت مادی و شکوه مادی فرمانده بود که عامل تبعیت می شود؟ بگذاریم. علی ای حال محال در جامعه مادی چه از ناحیه توزیع قدرت و تحقیر و تجلیل ها، چه از ناحیه توزیع ثروت و امکانات اقتصادی و چه از ناحیه توزیع اطلاع و فرهنگ عادلانه تقسیم بشه، حتما طبقاتی خواهد شد و دائما هم این شکاف عمیق‌تر خواهد شد. همون چیزی که الان در مقیاس جهانی می‌بینید، در 4 دهه گذشته دره بین طبقه مرفه جامعه جهانی و طبقه ضعیف چندین برابر افزایش پیدا کرده. آمار رسمی که من داشتم مال دهه گذشته است، این دهه رو آمارشو نگرفتم. از 1:50 به 1:150 تبدیل شده. 20% بالای جامعه جهانی و 20% پایین جامعه جهانی. وقتی مقایسه میکنید اختلاف طبقاتی به 150 تبدیل شده. 20% ها. حالا تو خود اون 20% که برید یه قریب زیر 500 نفر هستن که نصف سرمایه دنیا در اختیار اونها است. حداقل ثروت کمترینشون بالای میلیارد دلاره. این قهریست در حکومت غیر دینی. حالا بگذاریم از این بحث. پس حکومت دینی یک ضرورت و این هم دفعتن واقع نمیشه، یعنی بشریت در درگیری جریان کفر و حق، در درگیری جریان باطل و حق، کفر و ایمان، در جریان عبادت و احوا تدریجا به بلوغی میرسد که حاضر بشه در مقابل اولیاء خدا خضوع کنه و ولایت اونها رو که همون ولایت خداست و شفاعت اونا نسبت به بشریته که از عالم بالا آمدن برای دستگیری انسانها بپذیره و این رو به همه زوایای زندگی خودش تعمیم بده. بلوغ بشر در عبادت و رسیدن به نقطه‌ای که حاضر باشه همه زندگی خودش رو تحت ولایت قرار بده که مبنای حکومت دینی بر ولایت و تولی است و مبنای ولایت و تولی هم بر عبادت نه بر استکبار. این به تدریج با بلوغ بشر فراهم میشه. اونایی که میگن ولایت فقیه مساوی است با استبداد و استعمار، این تئوری رو نفهمیدن. انسان رو مادی تفسیر میکنن، موضوع حکومت رو هم جریان قدرت برای ارضای نفسانیات میبینن، بعد این موضوع رو میخوان تو ساختار جریان ولایت و تولی دینی نگاه بکنن، میگن میشه استبداد. اون کسی که این تئوری رو میفهمه هم میگه ولایت فقیه مطلق است، نظر مبارکتون هست، حتی یه جمله یادم اون موقع رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی تو خطبه نماز جمعه فرموده بودن، امام جوابی دادن که نه اینم نیست، از اینم بالاتره، نظر مبارکتون هست. و بعد همین آدم میگه من خادم ملتم هستم، حقیقتن هم میگه خادم ملتم، تملق نمیخواد بگه، خدمت به عباد الله رو عبادت خدا میدونه، سرپرستی رو خدمت میدونه، نگاهش به موضوع عبادته، از منظر خشوع در مقابل خدای متعال به موضوع سرپرستی نگاه میکنه، نه از منظر نفسانیت خودش. اونایی که میخوان تئوری حکومت دینی رو با مفاهیم فلسفه سیاسی مدرن تحلیل بکنن، طبیعیه میرسن به حکومت استبدادی. آقا 8 نوع حکومت داریم، اریستوکراسی میبافن برای خودشون. ما هم یه جایی گفتیم آقا 2 نوع حکومت بیشتر نداریم، همه اون تقسیمات مال حکومت غیر دینی است، حکومت دینی داریم و غیر دینی، سلطنت، جمهوری، اریستوکراسی، همه اینایی که میگید مال حکومت غیر دینی. حکومت دینی موضوعش عبادت خداست و تدریجا بشر به جایی میرسه که بتونه در بستر سیاسی زندگی خودش هم عبادت کنه. بشر به زودی به این بلوغ نمیرسه. به صورت فردی شما سلمان دارید که تو سایه امیرالمومنین علیه السلام راه میره، جای پای حضرت امیر پا میذاره، یه رد پا بیشتر پیدا نمیشه، تو قلبش هم جز رد پای حضرت امیر نیست. ارواح الامین افتاد. مالک اشتر رو دارید که از یه قدمی خیمه معاویه برمیگرده به فرمان امیرالمومنین علیه السلام، جنگی که ماها براش شهید دادن کشتن، از یه قدمی خیمه معاویه به فرمان حضرت برمیگرده، شمشیر رو غلاف میکنه. ولی به صورت اجتماعی ندارید این رو. تحقق کامل اجتماعیش در عصر ظهور، لذا عصر ایمان اون موقع، ایمانها به بلوغ میرسه. همه به نظر من همه شیعیان در عصر ظهور اهل شهود میشن. مشاهدات ملکوتی که الان مال خواص شیعه است اون موقع عمومی میشه، تعمیم پیدا میکنه، همه به علوم باطنی به نسبت راه پیدا میکنن. این که میگه علوم 27 حرف 2 حرفش ظاهر شده، معارف باطنی در عصر ظهور تعمیم پیدا میکنه، نکتهش هم بلوغ بشریته، بلوغ در ایمانه، بلوغ در عبادته، بلوغ در سعی در بندگیست. لذا حکومت عصر ظهور حکومتیست که همه مناسباتش جریان عبادت و قرب و خشوع و سجده است. بر محور سجده وجود مقدس امام عصر علیه السلام همه سجده میکنن و وجود مقدس امام عصر علیه السلام همه وجودش یک سجده تام. این سجده تام محور سجده و عبادت همه جامعه مؤمنین میشه و همه در همه احوال دارن سجده میکنن. الذین هم فی صلاتهم دائمون. من نمیخوام آیه رو اینجوری معنا کنم. دوام در خشوع و عبادت دارن. لحظه ای اگر فعلشون از عبادت فاصله گرفت استغفار میکنن. اینطور نیست که صبح تا شب دنبال احوال خودشون باشن، افطار کردم نماز بکنن.
سر کارشون که میرن موضوع کارشون رو که میخوان اداره بکنن ربطی به دین نداره. وقتی نماز میخونن رو به خدا وام میزنن. وقتی تو محیط کار سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشون قرار میگیرن اونجا دیگه خدا و تناسبات بندگی خدا رعایت نمیشه. این نیست. حکومت دینی حکومتی است که همه تناسباتش تناسبات دینی است. و حکومت دینی ما مرحله ای از مراحل تاریخ تشیع برای قرب ظهور. من در یه نگاه سریع عرض میکنم، من گمان میکنم ادواری رو ما بعد سقیفه گذروندیم که امیرالمؤمنین علیه السلام تشیع از نو متولد کردن. یک جامعه شیعی محدود بوده، بعد این جامعه با تلاش ائمه علیهم السلام تدریجا گسترش کمی پیدا کرده، ولی نه یک کانون جغرافیایی مشخص داشته و نه یک دولت، حتی دولت غیر دینی ها یک اقتدار سیاسی نداشته. با هجرت امام رضا ارواح العالمین علیه الفدا جابجایی در جغرافیای دنیا دنیای اسلام ایجاد شده، کانون جغرافیایی پیدا کرده شیعه در ایران، و بعد از او هم طبیعتاً بستر فراهم شده برای یک دولت پادشاهی در جامعه شیعی، نه دولت شیعی که دولت صفویه بوده ادامه پیدا کرده، بعدم تبدیل شده به حکومت دینی. این علامت مراتب بلوغ تشیعه که شیعه به جایی رسیده که میفهمه در حیات اجتماعی خودش باید حاکمیت دینی رو ایجاد بکنه. و این که امروزه بسیاری از ایدئولوگ‌های اصلاحات میگن شیعیگری با اصلاحات نمیسازه، حرف بسیار روشن و شفاف نیست. شیعه‌گری محورش پذیرش ولایت الله. اصل اساسی تشیع اینه که حاکمیت رو از طرف خدای متعال میدونه. اختلاف اساسی شیعه و غیر شیعه در همین جاست دیگه. اونا میگن حاکمیت به رأی مردمه، شیعه میگه از طرف خدای متعال، حق ولایت مال خداست. تفاوت دیگه نداره که. پذیرش شیعیگری تا مرحله‌ای که حکومت دینی رو پذیرفتن، این مرتبه بلوغ جدی شیعه است. به خصوص ببینید در اصل لیبرال دموکراسی، در اصل که لیبرال دموکراسی گوش فلک رو کر کرده، این جامعه حکومت دینی به پا کرده پاشم ایستاده. من این رو مهمترین شاخص دینداری جامعه میدونم که در موازنه جهانی در مقابل قدرت‌های مادی هنوز پرچم حکومت دینی برافراشته است در مقابل لیبرال دموکراسی، تا حدی که چالش تمدنی آینده رو خود تئوریسین‌های بزرگ اونها در مقیاس جهانی برخورد تمدن‌ها میدونن، تمدن اسلام و غرب. یعنی میگن ایدئولوژی غالب در تمدن غرب که لیبرال دموکراسی است، در چالش با ایدئولوژی تشیعه که معتقد به حکومت دینی است. نوع دیگری از حکومت و حاکمیت بر محور عبادت خدا تعریف میکنه. اینو ممکنه نوچه هاشون تو داخل کشور ما نفهمن، ولی اساتید اونها در آکادمی های جهانی میفهمن. میفهمن این یک چالش بزرگ جهانی است که مفهوم جدیدی از حیات و معیشت و دولت و سیاست و فرهنگ رو تفسیر میکنه و ارائه میکنه. خب اگر این حکومت دینی که ما داریم هم یک ضرورته، هم حاصل تلاش انبیا و اولیا و 1400 سال ائمه هدات معصومین و بعد علما و فقهای شیعه و بزرگان و فداکاری های تشیع. حالا سوال اینه، این جریان چه نسبتی با عصر ظهور داره؟ روشن شد دیگه. نسبتش اینه که عصر ظهور چشمنداز این جامعه. اگر اصل ظهور اصلی است که همه تعاملات اجتماعی آهنگ خدا دارد، چشمنداز حرکت ما باید اصل ظهور باشه و دکترین مهدویت رو برای دولت بنویسیم. این که من اشاره کردم نگاه ما به گزاره‌های ناظر به اصل ظهور باید تغییر کنه، یعنی همین. نباید گزاره‌ها رو فردی تعریف کنیم. ما به دولت رسیدیم، به حاکمیت سیاسی رسیدیم، وحدت قدرت پیدا کردیم، به ما عطا شده این. باید این جریان رو وقتی میخوایم ساماندهی کنیم که بستر زندگی اجتماعی شیعه رو داره سامان میده، نه بستر ارواح و زندگی های فردی رو. اخلاق اجتماعی درست میکنه، فرهنگ اجتماعی درست میکنه. نمیدونم، میدونم تعابیر خودم رو عرض بکنم، یعنی از ما از حوزه روانشناسی به جامعه شناسی وارد شدیم. از اینجا بعد به حوزه فلسفه تاریخ وارد بشیم و چشم انداز خودمون رو از ظهور قرار بدیم. چشم انداز ظهور در فلسفه تاریخ تشیع باید تحلیل بشه و ما جامعهمون رو به سمت اصل ظهور هدایت بکنیم. دکترین مهدویت رو برای حاکمیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خودمون ترسیم بکنیم. به اون سمت باید حرکت بکنیم. در مقابل تمدن‌های مادی که یک چشم‌انداز برای جهانی‌سازی تصویر کردن و در مرحله سوم استعمار بعد از مرحله اول و مرحله دوم که توسعه بود، جهانی سازی و پیش روی خودشون برای یک استعمار نوین جهانی طراحی کردن، ما باید دنبال جهانی سازی تشیع، جهانی سازی اسلام و جهانی سازی توحید و عبادت خدای متعال باشیم. و بر این اساس ما تعامل جهانی خودمون رو تفسیر بکنیم، مناسبات خودمون رو با ملت‌ها، با مذاهب تعریف بکنیم. نمیخوام وارد بحث بشم، فقط یه اشاره میکنم. اگه ما تو قرآن داریم میفرماد که ان اشد در ناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و ان اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، این معناش اینه که تشیع برای جهانی سازی دولت دینی باید به بدنه مسیحیت در جهان تکیه کنه، نه یهود برای رسیدن به آرمان خودش آرمگدون رو مطرح بکنه و مسیحیت صهیونی رو ایجاد بکنه. این معناش اینه ما داریم عقب میفتیم. معنیش اینه جنگ پایانی بین مؤمنین و یهود است، یعنی تشیع و یهود، اسلام ناب و یهود. و اون بدنه عمومی که در بین مذاهب الهی، مذاهب آسمانی با مسلمین و مؤمنین هماهنگ میشن مسیحیت. ما باید بر این اساس حرکت بکنیم دیگه. یعنی چشمنداز ما در سیاست جهانیمون، منطقیمون، ملیمون باید اصل ظهور باشه. در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، اگه میخوایم در مقیاس جهانی تعاریف جهانی رو در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد عوض کنیم و شیب ایجاد کنیم در جهان به سمت جهانی سازی دین، کما اینکه دشمن شما به سمت جهانی سازی مدرنیزم و مدرنیته داره حرکت میکنه، باید دکترین مهدویت در شکل اجتماعی و مقدمه اصل ظهور و چشمنداز به سمت اصل ظهوره. خب حالا کمبود اصلی جامعه ما چیه؟ من به نظرم میاد کمبود اصلی جامعه ما نرم افزار اداره است. مفاهیم اداره‌ای که در دست ماست، این مفاهیم اداره مفاهیم عمدتاً تولید شده بعد از رنسانس و در دنیای غرب و با آهنگ انسان مدارانه و علوم سکولار هست. این مفاهیم سازوکار دستیابی به حکومت دینی نیستند. نمی شود چشمنداز ظهور رو با سازوکارهای مدرن تأمین کرد. مرحله کنونی که ما باید به صورت جدی درش تلاش کنیم، هر گروهی تو حوزه تخصصی خودشون، تولید مفاهیم جدید اداره، یعنی هدایت اجتماعی بر اساس دین هست. بنابراین یکی از رسالت‌های اصلی ما اینه که در مقابل تئوری‌های اونا تئوری جدید داشته باشیم، در مقابل نظریه پردازی اونا نظریه پردازی داشته باشیم، در مقابل مفاهیم کاربردی که تولید میکنن مفاهیم کاربردی داشته باشیم. یعنی مفاهیم دینی رو تبدیل کنیم به مفاهیم کاربردی و اداره. مادامی که رابطه فرهنگ دین با فرهنگ عملیاتی ما، یعنی مفاهیم ادارمون و مفاهیم کاربردیمون منقطعه، رابطه دین و عمل به صورت منطقی برقرار نمیشه. چرا به شکل سیاسی برقرار میشه؟ شما یه نظام سیاسی درست میکنید، ولی یه فقیه رو در محور قرار میدید، تنفیذ او مشروعیت سیاسی برای نظام درست میکنه، ولی این برای دوره گذاره. در دوره استقرار اگر حکومت دینی است و ولایت دینی میخواد جاری بشه، باید تناسبات عبادت در همه زوایای زندگی جاری بشه تا بگیم حکومت دینی است. در دوره استقرار اگر نظام سرمایه داری بر یه جامعه حاکم شد، نمیشه بگه این حکومتش دینیه. اگر عدالت تبدیل شد به طبقات اقتصادی و دائما جهتگیری به سمت افزایش این طبقات بود، نمیشه بگه حکومت دینی است. حکومتی که دغدغه عدالت نداره که دینی نیست. پس ببینید در دوره استقرار تنفیذ سیاسی که پاید نمیکنه، ما باید بریم به سمتی که ساز و کار جریان حقیقی ولایت فقیه رو در زندگی بشر تولید بکنه. و این رو هم قطعا باید جامعه ما بهش رسیده باشه. الان هم داره میرسید و رسیدم، نخبگان که حتما رسیدم که الگوهای اداره مدرن با آرمانهای دینی قابل جمع نیستن. الگوی سرمایه‌داری الگوی توسعه بدون عدالته. تعریفش از عدالت بر محور توسعه است. عدالت رو توسعه محور تفسیر میکنه، نه توسعه رو عدالت محور. شما سازوکار جدیدی میخواید. الگوهای سوسیالیستی هم که میدونید در واقع توسعه یاب نیستن، یعنی نمیتونن تکامل اجتماعی ایجاد بکنن، لذا شکستن. تو این مرحله از توسعه تاریخی دیگه کارآمدی ندارن، لذا یک تمدن فعال نیستن، یک خط تمدنی فعال نیستن. این خط تمدنی که ما دنبال میکنیم تو این مرحله باید دنبال ایجاد سازوکارها باشه، و اینم از طریق یک نهضت عمومی اجتماعی که البته با یک برنامه ریزی هدایت شده ای باید انجام بگیره، انشالله به انجام خواهد رسید. یعنی بسیار امیدوار کننده است واقعا. نفس این که همه چالش هایی که پیش روی ما بوده و همه فشارهایی که دشمن داشته، که این آقای احسان نراقی میشناسیدش، خیلی طرفدار ماها که نیست، گفته بود فشاری که غرب در این 25 سال ربع قرن به جمهوری اسلامی وارد کرده بیش از مجموعه فشاری است که در دوره جنگ سرد به اردوگاه شرق وارد کرده. و ما الحمدلله سر پا موندیم دیگه. بگذارید یه عده ضعیف و نفس در داخل مسائل کلان جهانی رو نمیبینن و از منظر خود نگاه میکنن به مسائل. ما رو مقایسه میکنن با مالزی. واقعا من خندم میگیره از این مقایسه های سفیهانه، بدون تعارف، سفیهانه است. ما دنبال تغییر در مقیاس جامعه جهانی هستی، بود تو کشور خودش در درون جریان لیبرال دموکراسی میخواد توسعه ایجاد بکنه. چه دخلی به هم دیگه داره؟ امام با تکیه به خدای متعال این ملت رو وارد یه عرصه‌ای کرده که مسیر تمدن جهانی رو دارن تغییر میدن. موازنه رو به نفع مذهب تغییر دادن. تئوریسین‌های بزرگ اونها رو به حیرت کشوندن. بر این اساس اونها نظریه برخورد تمدن‌ها رو مطرح کردن و عملیاتیش کردن. و ما رو مقایسه کنید با مالزی. ما داریم در مقابل همه جهان، درباره همه جهان، اونم نه در حوزه اقتصاد بر محور الگوی سرمایه داری بحث میکنیم. میگیم همه معادلات جهانی بر محور عبادت باید تغییر کنه. به ما میگن ببینید مالزی مهاتیر محمد چیکار کرده. من نمیگم از دیگران ما عبرت نگیریم، ولی این مقایسه های رهزنه و دقیقا همینطور که میتونه کمک کنه به ما، میتونه ما رو از راه دور بکنه. بگیم این عقب افتادیم از قافله جان خونا چه کردن؟ ژاپن از اونها جلوتره، هنوز به کره جنوبی نرسیدن. نتیجه همین شد در طول دو هفته، خود مهاتیر محمد گفت دیگه، محصول 20 سال ما رو در طول دو هفته به غارت بردن. نظرتون از اون جنگ اقتصادی که با هم داشتن؟ ما میخوایم موازنه جهانی رو به هم بزنیم که دیگه نتواند غرب استیلای اقتصادی داشته باشه، و تا اینو به هم نزنید عدالت اقتصادی در جهان برقرار نمیشه. گیرم شما رو در گاز راه دادن، شدی جزء اقتصاد جهانی، چیکار میخواد بکنید اونجا؟ من نمیگم ما این کار رو نکنیم. ما دو کار باید بکنیم. یک، در چشمانداز ظهور نفوذ کنیم در سازوکارهای قدرت و ساختارهای قدرت در جهان، برای مهار، نه برای هماهنگی، نه برای همراه شدن، نه برای عقب نیفتادن، برای مهار از دون. یارگیری کنیم، تو سازمان ملل بریم قطب درست کنیم مقابل سازمان ملل، از درون مقابله کنیم، در بیرون هم جریان موازی راه بیاندازیم. این توان و پتانسیل انقلاب اسلامی است. من با اینکه تو این کارا فضولی نمی‌کنم، ولی چون جمع عزیزان هست اشاره می‌کنم. به نظر من ریاست جمهوری آینده یعنی این چشم‌انداز یک دهه انقلاب اسلامی است در مقیاس جهانی. ما که نمی‌خوایم برای بورگینافاسو رئیس جمهور انتخاب بکنیم، ما می‌خوایم برای یه دولت دینی که پرچم حکومت دینی تو جهان رو دوش اوست و رهبری او رهبری عدالت دینی رو در جهان به عهده داره، رئیس جمهور تعیین بکنیم. عذرخواهی میکنم، من نباید اصلا وارد این عرصه میشدم، منتها گذشت. بله، بسیاری از افراد واقعا لایق ریاست جمهوری به نظر من ژاپن هم هستن و از اونا ضعیفتر نیستن. نه خیلی من خودت میبرم. عذرخواهی میکنم از اساتید خودم، سروران خودم، و اگه فرصتی باقی مونده در خدمتشون هستم، سوالی باشه محضرشون پاسخ بدیم. برای اللهم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن فرق بین حکومت دینی و جمهوری اسلامی چیست؟ ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من مرحله گذار حکومت دینی است. اگه نظر مبارکتون باشه، امام قبل از ورودشون به ایران و قبل از حتی تو پاریس هم البته تغییر داده بودن، قبل از اون مرتب تکیه میکردن رو حکومت اسلامی، نه رو جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دوره گذار حکومت دینی است. یعنی شما برای اینکه برسید به نقطه مطلوبتون باید یه شیب درست کنید دیگه. کما اینکه کمونیستا برای اینکه از نظام سرمایه‌داری شیب اقتصادی درست کنن به سمت مثلا سوسیالیسم و مدل‌های کمونیستی، تعاونی‌ها رو شیب قرار می‌دادن. تو حوزه سیاست هم همینطوری، شما باید شیب درست کنید و این شیب جمهوری اسلامی است، ترکیبی از جمهوریت و اسلام، که البته بعد مفهوم جمهوریت و اسلام رو باید تفسیر کنید دیگه. یک تناقضی که حتی دیدم تو اون کتاب آقای مهدی آئری و اینام هست که میگن آقا جمهوری اسلامی یک تناقض لاینحله، درسته. اگه مقصودتون از جمهوری جمهوریت به مفهومی است که در غرب و در دموکراسی غربی است، این با اسلام جمع نمیشه، خیلی شفاف هم است. اینطور نیست که امام این تناقض رو نمیفهمیدن و یا کسانی که قانون اساسی رو تصویب کردن نمیفهمیدن. ولی اگر شما میگید در حرکت به سمت جامعه موجود باید وضعیت موجود رو کنترل کنید، مثل پزشکی که نبض میگیره علائم بالینی و آزمایشگاهی رو میگیره نسخه مینویسه، متناسب با شرایط نسخه بنویسید، حتما باید ترکیب سازی کنید. تو این ترکیب سازی دیگه مفهوم جمهوریت به اون مفهوم اولیه خودش باقی نمیمونه، در واقع میشه مردم سالاری با قید دینی. اینا حد فرمودیم که این برای دوره گذار ما یک ضرورت و حتمیته. برای دوره گذار شما غیر این چاره ای ندارید. بنابراین مردم سالاری دینی در دوره گذار در حکومت دینی هست. در دوره غیر گذار هم اصلا خدا سالاری است، عبادت محوری است. اصلا بحث سالار به این معنا از موضوعیت میفته. نه دولت میخواد سالار باشه، نه مردم میخوان سالار باشن. این مفاهیم ارزشی مال ذهنیت هایی است که تو جامعه موعود هنوز قرار نگرفتن. تو اون جامعه موعود اصلا مفاهیم و ادبیات گفتگو، ادبیات سیاسی عوض میشه. عنایت میفرمایید، مثل این که ما بیایم بگیم آقا جای درشکه در عصر فضا چیست، مثلا درشکه ای نیست دیگه، ابزار ارتباط ها، حمل و نقل و ارتباطی عوض میشه. عنایت دارید، این مفاهیم نسبتشون به مفاهیم عصر ظهور، این ادبیات نسبتشون به ادبیات عصر ظهور مثل درشکه و هواپیماست. بنابراین بگیم این ادبیات چجوری معنا میشه، این ادبیات تبدیل میشه تو عصر ظهور، ادبیات سیاسی دیگری تولید میشه، اینا مال دوره گذار ما هستن، نسخه برای وضعیت اجتماعی کنونی دنیای اسلام هست. بله، فرمودن که سوال، البته دومی سوال نیست، فرمودن چرا بستر سازان فرهنگ
و اداره و عدالت اجتماعی برای جامعه در سطح وسیع از این دیدگاه، یعنی دیدگاه عبودیت در سراسر شئون زندگی بر اساس عرایض حقیر تبیین نمی‌کنن. چرا تبیین می‌کنن؟ از زوایای مختلف دیگه، اینم یه زاویه دیده، آقایونم از زاویه دیده خودشون تلاش می‌کنن. واقعا انصافا این تک صدایی که تا مثلا 10 سال قبل در فضای گفتمان‌های روشنفکری وجود داشت تو کشور ما شکسته. واقعا اندیشه‌های مذهبی وارد گفتمان‌های روشنفکری شده و به ادبیات روس تبدیل شده. اینم محصول تلاش‌های جدی است که شده در این زمین. البته این دیدگاهی که ما عرض میکنیم طبیعتاً یه مقداری با دیدگاه‌های دیگه متفاوته و آقایون از دیدگاه ما نمیتونن صحبت کنن چون دیدگاه دیگری دارن. و البته خوب است که این دیدگاه‌ها با هم مقایسه بشه و در یک چالش مثبت با هم به تعامل و تفاهم برسن. ما الان چقدر از نظر حکومتی به اصل ظهور نزدیک شدیم؟ ببینید، شما مراحل اصل ظهور رو به صورت مراحل تاریخی ببینید. من میگم یکی از مراحل بلوغ ایمان در جامعه شیعه اینه که التفات پیدا بکنه که باید به حکومتی رو بیاره که درش عبادت و ولایت خدا جاری بشه. این واقع شده. خیلی مرحله بزرگ و رفیعی است. این یکی از بزرگترین گام های تشیع به سمت ظهوره. اما اینکه دقیقاً بگم چه فاصله ای داریم، منوط به اینه که ما دقیقاً فلسفه تاریخ خودمون رو ترسیم بکنیم و طراحی بکنیم. و تازه در اون موقعیت هم ما نمیتونیم یک به اصطلاح نگاه 100% روشنی رو ارائه بکنیم، چون عوامل بسیار بزرگتر از عواملی که در محاسبات ما میگنجن در تحقق پدیده ای به نام ظهور دخالت میکنه. استادی داشتیم میفرمود که پدیده ظهور تابع حادثه‌ای مثل عاشوراست. این حادثه عظیم، این عبادت بزرگ، این سجده عظیم سید الشهدا علیه السلام است که در تحقق ظهور نقش ایفا میکنه. لذا محاسبه همه عواملش از کنترل ما بیرونه، ولی میتوانیم مسیر حرکت خودمون رو بر اساس یک نگاه فلسفی تاریخی ترسیم بکنیم. برای آمادگی ظهور چه باید کرد؟ من عرض کردم یکی از ساز و کاراش اینه که غیر از تربیت نفوس که همیشه لازمه و ما باید نفوس خودمون و دیگران و آحاد رو آماده بکنیم برای پذیرش ولایت وجود مقدس حضرت بقیت الله، اون ولایتی که ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. عبد ممتحن و ملک مقرب و نبی مرسل میتونن تحمل بکنن. باید نفوس رو آماده کنیم عباد ممتحن بشن، به جایی برسن که بتونن تحمل کنن اون دوره رو. و الا میدونید امیرالمومنین سلام و دوستانش تحمل نکردن دیگه، کم کم پراکنده شدن. ظرفیت تحمل اون عدالت، اون معنویت نبود. در مالک اشتر بود، در مثل عمار بود، در یه عده‌ای بود، ولی در بقیه این ظرفیت ها نبود. قدم به قدم جدا میشدن. گلایه های حضرت امیر رو ببینید در نهج البلاغه چقدر گلایه کرده. خیلی عجیبه. این مال عدم تحمل. بنابراین تربیت نفوس یکی از مهمترین کارهاست، ولی در کنار او حتما به سراغ ساز و کارهای اجتماعی باید بریم و عرض کردم چشمنداز اداره اجتماعی و به اصطلاح گسترش حکومت رو در مقیاس جهانی بر محور مهدویت ترسیم بکنیم. سوال اینه که در حکومت دینی گفته شد که ایثار و فداکاری معنا پیدا میکند، اما در حکومت‌های مادی و غیر دینی چنین نیست. امروز ما میبینیم امریکایی‌ها در عراق و کشته‌های بسیار میدن. این بحث چگونه تحلیل میشود؟ ببینید، ما نگفتیم که نمیشود ریسک خطر ایجاد کرد با تلقین نفسانی. چرا؟ تو دستگاه ابلیس هم ریسک خطر در حد ایجاد خودکشی هست، نه در حد فداکاری. حالا تعبیر فداکاری نمی کنم، ولی این ریسک خطر معنیش ایثار نیست. مقدارش تلقینه، یعنی یک حرکت خودآگاه که ایثار بکنه نیست. برای چی داره ایثار میکنه؟ یک مقدارش تلقین و فریبه، یک مقدارش هم معامله و تجارته. لذا مطلقاً تو ادبیات ما به اینا شهید نمیگه. کشته های هیتلری رو که ما بهشون نمیگیم شهید، در حالی که آدمایی درست کرده بود که با هواپیما حمله میکردن به کشتی‌های دشمن.
ما اینو منکر نیستیم، تو دستگاه ابلیس هم هست، ولی اولا ظرفیتش تو دستگاه ایمان قابل مقایسه نیست با اون ظرفیت، ثانیا این ایثار نیست، این تلقین به اضافه تجارت و معامله است. ولذا شما از یه حدی که فشار رو بالا ببرید و نتونن اونا ارضاء مادی بکنن به سرعت متلاشی میشن. یعنی این حجم از فشاری که اینها به ملت ایران آوردن، اگر شما به هر یک از کشورهای اروپایی می آوردید مقاومت نمی کردن. بنابراین اون یه بحث دقیق جامعه شناختی و روان شناختی است که باید مفصل بحث دورنواش همین بود که عرض کردم به بحث دقیق روان شناختی و جامعه شناختی است، یعنی انسان شناسانه و جامعه شناسانه است که آیا در دستگاه مادی ایثار یا استیصال، دیگران رو قربانی خود کردن یا خود رو قربانی دیگران کردن، اون وقت این سوال باید پاسخ داده بشه، هم از نظر انسان شناسی هم از نظر جامعه شناسی، که پس چطور در دولت‌های باطل در طول تاریخ مقاومت بوده، درگیری بوده، جنگ بوده، پیروزی بوده، شکست بوده، اینا رو چجوری تحلیل می‌کنید؟ اینها بر محور ایثار تحلیل نمیشه. عنایت می‌فرمایید. هر وقت فرصت هم تمام شد ام بفرمایید بنده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای سلامتی وجود مقدس امام عصر ارواح العالمین له الفدا و تعجیل در ظهور حضرت و پیروزی همه دوستان حضرت در سراسر دنیا و شکست دشمنان حضرت و سلامتی و عافیت شیعیان و زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، اجماعا صلوات بفرستم.